الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 495، روز شنبه مورخ 26/7/93.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم از مسئله یازدهم در وصیت به حج این است که وصیت کننده پولی رو در اختیار وصی می گذارد برای امر مستحبی مثل حج استحبابی، و تصریح می کند که چند برابر این پول هم دست ورثه است، یعنی این پول به مقدار ثلث هست، یا تصریح می کند که این وجه رو در حج استحبابی مصرف کن، مازاد بر سلس رو از ورثه اجازه گرفتم. آیا وصی به مجرد شنیدن این ادعا میتونه ترتیب اثر بدهد یا نه؟ اینجا در سه مرحله بحث رو اشاره میکنیم. یکی تفسیر مشهور از این مسئله، دوم برداشت خاص حضرت امام در حاشیه عروه و در تحریر از این مسئله، سوم نظریه مختار. اما در مرحله اول، سید صاحب عروه می فرماید و فی سماع دعواه و جهان، آیا وصی دعوای وصیت کننده ادعاشو قبول کنه بدون جستجویی بدون فحصی؟ او گفته ای پول بگیر حج استحبابی در روزه امام حسین خرج کن، به خیریه کمک کن و چند برابرش هم دست ورثه است. و معناش این از سلس یا به اندازه سلسه یا کمتر است، چون چند برابر دست ورثه است مثلا. یا تصریح میکنه میگه از ورثه من اجازه گرفتم، ورثه اجازه دادن، عیب نداره از سلسم بیشتر باشه، حق ماست، ما اجازه میدیم مصرف کنیم. وصی، آیا وصی به مجرد این که ادعا رو شنید داره مصرف کنه؟ سید صاحب عروه میفرماید و فی سماع دعواه و بچهان، وصی این ادعا رو بشنه و قبول کنه، بره عمل کنه بدون جستجوی، بدون فحص. دو احتمال، نظریه هم انتخاب نمی کنه. مرحومای حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 109 و مرحومای گلپایگانی در حاشیه بر عروه می‌فرمایند الاقوا السماع. اقوا اینه که این ادعا شنیده میشه، قبول میشه. بله، خب حالا برسیم ببینیم که بررسی کنیم انظار رو تا ببینیم چه باید گفت. دلیلی که مرحومای حکیم اقامه می کنن یه جمله می فرماین لأنه اخبار عما فی یده، توضیح این مطلب این است که یک قاعده فقهی داریم که مفادش این است اگر زلیت اخبار کرد عن شؤون ما بیده من الاموال یسمع، زلید اگر از شؤون جنس و مالی که در دست اوز خبری داد خبرش شنیده میشه، به خبرش اعتماد میشه حتی اگه ثقه نباشه. لذا میبینید فقها در باب طهارت و نجاست فتوا میدن اگر فرشی مثلا نجس بود، زید او را عاریه گرفت، حتی زیدور غصب کرد، در وقت ارجاع این فرش زید گفت این فرش پاکه، من شستمش، من تطهیرش کردم. قول زلید عن شؤون ما بیده قبول میشه، و این اخبار زلید اماره است بر استصحاب مقدم است. الان در این مثال ما یک استصحاب داریم، یقینا قبلا نجس بوده، لا تنقض الیقین بشک، میگه بازم نجسه، ولی اخبار زلیت برای استصحاب مقدم است. زلیت گفت من تطهیرش کردم، میگن این قاعده فقهی میگه قبول کن، حتی اگه سقم نباشه، حتی اگه غاصب بوده، فرشو غصب کرده، بعد از دو روز گفت فرشو شستم تطهیر کردم، قولش قبول کن. بدین جهت مرحومای حکیم در این استدلالشون به این قاعده تمسک میکنن، لأنه اخبار عما فی یده، وصیت کننده پول دستشه، میگه آقا این پول به اندازه ثلث است، این پول کمتر از ثلث است، ورثه اجازه کردن، اخبار زلیت عن شؤون ما فی یده معتبر است، لذا خبرش قبول میکن. لذا ایشون میفرماین علی اقوا السما، مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عربشون میفرماین علی اقوا السما، قول شنیده میشه. نه خیلی غیر از اینه که ید اماره بر ملکیت است، لذا دقت ابدا، لذا دقت کنید در مثال ما دقیق بود، گفتیم فرش رو عاریه برده است آقای زید، غصب کرده است آقای زید، این غیر از اینه که ید اماره ملکیت، او یه قاعده دیگه است، او یه قاعده دیگه است، اینم مافیده هست، خب بالاتر از مافیده ملک اونم هست. خب الان اخبار میکنه هم مافیده، میگه به اندازه سلس من است، کمتر از سلس من است، چهار برابر این دست ورثه است، اینا اخبار از سلس است. آقای اون نه ایبی نداره، الان بالاخره الان داره اخبار میکنه هم مافیده. دقت کنید، عرض میکنیم که استدلال مرحومای حکیم و قول به سماع ادعای وصیت کننده مطلقا به خاطر دلیل اخبار عما فی الید مشکله داره. دو سه مشکله میشه برای شما، مشکله اصلی این است که در بحث قواعد فقهیه باید بررسی شود که آیا قاعده حجیت اخبار زلیت عن شؤون ما بیده، آیا اطلاق و سعه و شمول داره یا نه و دلیلش چیست؟ در برخی از موارد اخبار زلیت عن شؤون ما بیده قبول می شود به خاطر نص خاص. مثلا در باب طهارت و نجاست، نو خصوص خاصی داریم که بالمطابق یا بالالتزام دلالت میکند اخبار زلیت از طهارت و نجاست معتبر است. سیه ابی بصیر داریم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه یک موشی تو شیره افتاده، تو روغن افتاده، چه کار کنیم؟ امام میفرماین اگه روغن جامد است اونو بردارید، اطرافشم بردارید، بریزید دور، بقیه رو مصرف کنید. اگه روغن یا شیره جامد نیست، مایع استش، روغن رو برای یک چراغ مصرف کنید. فأسرج به و اعلمهم اذا بعته، اگه خواستی روغن بفروشی اعلام کن که روغن نجس است. میگن بالملازمه وجوب اعلام دلالت بر وجوب قبول میکنه. یا مثلا روایت معتبر دیگری داریم، میگه صوبی را آریه داده، در این صوب لا یصلا، نماز خونده نمیشه، صوب نجسه. خب اگر صاحب صوب خبر نداد به نجاست چجوره؟ اگه خبر داد به نجاست چیکار کنه؟ امام میفرماین یعید الصلاة، نمازش اعاده کن. ای بالمطابقه یا بالالتزام دلالت میکنه بر این که پس اخبار او مورد قبول است مطلقا. وقت امام هم نمیفرماین اون ذلیت و صاحب لباس عادل یا عادل نیست، ثقه است یا ثقه نیست. این گونه روایات در خصوص طهارت و نجاست میگه اخبار زلیت عن طهارت او نجاست ما بیدی یسمع. این مقدار نسخ خاص داریم. البته در پرانتز عرض میکنیم یه مورد خاص استثناء شده است و آن عصیر عنبی است و ذهاب ثلثینش، اونجا اخبار ذلیت مطلقا قبول نمیشه، بلکه روایات معتبر میگه اخبارش قبول میشه اذا کان من الصلحا. نه نه خیر، حد گفتیم در اصل قاعده ثقه باشه گوینده یا ثقه نباشه روایات اطلاق ده. حالا اون بحث وسواس در نجاست باز نکته خاصی داره، او را شما از هر قاعده‌ای در باب طهارت و نجاست استثناش بزنید که ان اخبار او را شاره لا اخبار حساب میکنه، تخصصا خارج میشه او. بله بعد لی وسواس، شخص وسواسی اگه گفت نجسه اخبارش که لا اخبار، او همه قواعد ارز کنم باب نجاست رو تخصیص میزنه، یا بگه تخصصا میگه اخبار وسواس که لا اخبار. اما این مورد تخصیصه، در مورد عصیر عنبی ذهاب ثلثین شده یا نه، امام میفرماین خبرش وقتی قبول کن اذا کان من الصلحا، یعنی اگه قولش معتبر باشه بالاخره. حالا دقت کنید نسبت به سایر احکام غیر از طهارت و نجاست در سایر شؤون مربوط به مال یا شیئی که در ید انسان است، آیا اخبار ذلیت مطلقا شنیده میشه. این باید ببینیم دلیل داریم یا نه. مثلا اخبار میکند ما بیده من الماء کرون، از این سوال میشه این آب و حوض خانه کره یا نه؟ میگه بله کر است. این مطلقا قبول میشه قولش؟ ولو ثقه نباشه به چه دلیل؟ از کجا؟ برخی از فقها تمسک کردن برای اعتبار اخبار از کل شؤون به سیره متشرع، بلکه سیره عقلا، بلکه بعضی از فقها ادعا میکنن که سیره قائم است برای که اخبار ذوالید عن شؤون ما فی بیده مطلقا قبول میشه و این سیره من لدن آدم الی الخاتم. این تعبیرشون اینه، من لدن آدم الی الخاتم، که ما نتونستیم تحلیل کنیم من لدن آدم الی الخاتم از کجا، ای اعراضش چطور. بالاخره این ما نتونستیم تحلیل کنیم. حالا قائلش هم نمیگم، جالبه اینجا همون قائل اینجا به مرحوم آی حکیم اشکال میکنه که چرا میگه اخبار ذوالید؟ اگه ذوالید اخبار کرد اما فیدهی کرون، آیا قبول میشه قولش؟ نه قبول نمیشه. وقت در اونجا میگم سیره قائم است، کل شؤون من لدن آدم الی خاتم، اونجا اینجوری، اینجا اینجوری. بالاخره حالا
ما عجیب اون روایات در عباب مختلف آمده بوده که قولش قبول میشه، مثلا در باب اعاده نماز، در باب دیگری که
مثال زدیم. اعاده نماز کجا گفته قولش قبول میشه؟ اعاده نماز به دیگران چیکار داره؟ فقط طهارت و نجاست او دلائل، غیر طهارت و نجاست بیاری جز قاعده یک که علامت ملکیت، اونم دلیل دیگه داره. خدا خیرتون بده، اتفاقا باب طهارت و نجاست به شکلی است که در هر بابی شما ادعای الغای خصوصیت کنید، در این باب نمیتونید ادعای الغای خصوصیت کنید. طهارت و نجاست یه ویژگی داره، تسامحی داره، شارع قائل شده است. از خود ادله طهارت و نجاست استفاده میکنیم که قابل سریان به سایر ابواب نیست. باشه، طهارت و نجاست فرق نمیکنه، او که باعث نمیشه الغای خود، همش راجع به طهارت و نجاسته. لذا گفتیم اخبار اما ذوالید عن شؤون ما بیده نسبت به طهارت و نجاست نص خاص داره، که معقولاتش باشه چه غیر معقولاتش چطور، اینا بسیار خوب. اما در غیر باب طهارت و نجاست، غیر از سیره که ادعا شده، ما دلیل علیه؟ بنابراین به نظر ما علل اطلاق تمسک به این قاعده قابل قبول نیست. لذا میبینید مثل سید صاحب عروه تردید داره در مسئله، میفرماید و فی سماع قوله وجهان. مرحوم آی خویی هم در حاشیه‌شون بر عروه میفرماید اوجههما عدم السماع. آقای گلپایگانی فرمودن الاقوا هو الاول، یعنی یسمع. مرحوم آقای خویی میفرمان اوجههما عدم السماع، قولش قبول نمیشه. چرا قولش قبول نمیشه؟ دلیل همین نکته‌ایه که ما گفتیم، قولش قبول بشود وصیت کننده میگه پولی که در دست منه به مقدار ثلث قولش قبول بشود، اگر به قاضییت، اگر به اخبار ذلیت عن شؤون مافیه میخواد تمسک کنید، قاعده در طهارت و نجاست مسلم، در غیر طهارت و نجاست مد دلیل علیه. نظام میگن اوجههما عدم السماع. این مرحله اول تحلیل نظریه مشهور. هنوز به نظریه خودمون مرحله سوم اشاره خواهیم کرد. مرحله دوم این است که حضرت امام در حاشیه عروه و در تحریر الوسیله برای خود این جمله که یسمع دعوا او لا یسمع، اصلا تفسیر دیگری قائل میشند. غیر از این برداشت مشهور، بیان اون تفسیر این است که در کتاب القضا این بحث مطرح است که آیا هر ادعایی از سوی هر کسی قابل عرض به محکمه و طرح در دادگاه است؟ که بعد حاکم نظر بده، فصل خصومت کنه یا نه، طرح دعوا در محاکم و عند حاکم شرع یه ضوابط خاصی داره. در کتاب القضا از این معنا اصطلاحاً تعبیر میشه به سماع دعوا. اگه در کتاب القضا گفته شد هل یسمع دعوا، یعنی آیا ادعای فرد قابل طرح در محکمه هست یا نیست؟ این اصطلاح. حضرت امام می فرمایند اینجا که بحث می کنیم آیا دعوای وصیت کننده شنیده میشه، معناش این نیست یعنی وصی قبول کنه، چشماشو رو هم بذاره عمل کنه طبقش، بلکه معناش اینه هل یسمع دعوا، یعنی آیا این ادعا قابل طرح در محکمه هست یا نیست. بعد می فرماین بله این ادعا قابل طرح در محکمه هست. وصی ببره ادعای وصیت کننده رو در محکمه مطرح کنه، بگه آقای پول رو وصیت کننده به من داده، میت در اختیار من گذاشته، گفته به اندازه ثلث است، حالا آمده میره طرح کنم در محکمه، قاضی نظر بده، فحص کنه، بررسی کنه طبق دلیل و بینه و قسم و اون چه در باب قضاوت مطرح و قاضی حکم کنه. بله؟ عرض میکنیم که این تفسیر حضرت امام اگر مقصودشون از تفسیر این اصطلاح بیان نظریه خودشون است. خب ما حرفی نداریم. حضرت امام کأن میفرمایند، میخوان بفرمایند این ادعای میت در دادگاه قابل طرح است، اما اگه میخوان بفرمایند نظر مشهور از این جمله این است، این قابل قبول نیست. اگه مقصود این باشه سماع دعوا یعنی طرح در محکمه، وقت معنا داره سید صاحب عروه بفرماید و فی سماع دعواه و وجهان، خب یکی از اوضح واضحات است که ادعا قابل طرح در محکمه است. بر چه قابل طرح نباشه؟ وقت سید صاحب عروه تردید کنه بفرماید و فی سماع دعواه و وجهان، یعنی این دعوا قابل طرح در محکمه است یا نه؟ دو احتمال منم نمیتونم تشخیص بدم، هیچی نمیگم. آقای حکیم بیان استدلال کنن لانه اخبار عما فی یده. پس بنابراین اگر تفسیر و بیان نظریه خودشون از عیبی نداره، ولو اونم ذکرش اصلا بلا مورده، مگه این مورد تردیدیه که قابل طرح در محکمه نیست که امام بفرماین یه مسئله تحریر رو اختصاص بدن، فرع ذیل مسئله یازدهم رو اختصاص بدن، یسمع دعوا ای بما هو المرسوم فی المحاکم مثلا، حالا عبارتشونه بعد نوشتم خودتونم نگاه بکنید. این خود اصلا نیاز به ذکر نداره، این معلومه قابلی به خورشید روشن قابل طرح در محکمه هست این ادعا دیگه. حالا من از حالا اگه تفسیر خودشون ما حرفی نداریم، بسیار خوب اینجوری، اما اگر این رو میخوام به گردن مشهورم بذارم که مشهور که میگن و فی سماع دعوا یعنی این ادعا قابل طرح در محکمه است، ای با استدلالای آقایان، ای با تردید سید صاحب عروه اصلا نمیسازه. لذا اینم نظریه حضرت امام و برداشتی که از این نکته داشتن. نه دیگه در دادگاه مطرح میشه، یعنی وصی نمیتونه بلا فاصله عمل کنه بی وصیه. مرحوم آقای حکیم میگه وصی عمل کنه بی وصیه، نه نه او اخبارون اما فیده خبر او معتبره. چطور اگه میگفت این مال نجسه این مال پاکه قبول میکردیم؟ اینجا که میگه سلسه، مرحوم آقای حکیم میفرمان قبول کن. سید صاحب عروه میفرمان وجهان، نمیدونم من تردید دارم قبول کنیم یا نه. خودی از ترتیب اصل یعنی قابل طرح در محکمه است فقط، امام اینو میفرمان. اینم نظر حضرت امام. دقت کنی به نظر ما در این مسئله طبق موضوعی که طرح شده است باید تفصیل قائل شد. تارتن چنان که آقایان میگویند وصیت کننده اینجور بیان میکنه که این مال به اندازه ثلث است، یا میگه چند برابرش دست ورثه است، یا بالاخره میگه به اندازه ثلث است. این اقرار و گفته طرف توسط وصی باید قبول بشه، البته اگه ورثه تعارض نکنن، معارضه با قول ورثه نداشته باشه. اگه معارضه با قول ورثه داشت میرن دادگاه، مسئله آخر است. وصی میگه وصیت کننده گفته به اندازه ثلث ورثه، میگه نخیر آقاجون به اندازه ثلث نیست، و اینجا باید دادگاه بره. اما اگه وصی وصیت کننده گفته این پول به اندازه ثلث سه برابرش دست ورثه است، ورثه هم هیچی نمیگن. اینجا وصی قول وصیت کننده رو باید قبول کنه، نه به خاطر قاعده اخبار زلیت عن شون مافیده، بلکه با تمسک به قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به. این رو بدن به مقاصد خوندید، در قواعد فقهیه هم بررسی شده است، ادلش هم در جای خودش ثابته، من ملک شیئا ملک الاقرار به، او قاعده ثابت. لذا خود آقایان در باب وصیت سبی، اگه سبی ممیز وصیت کنه آیا وصیتش نافذه یا نه، بگه آیا پول به فلانی بدین، پول به فلانی بدین، این مقدار چیکار کنید، وصیتش نافذه یا نه، میگن ادله وصیت نمیتونه شامل بشه، چون ادله وصیت انصراف داره به بالغ، یا به عبارت حدیث رفع قلم اطلاقات ادله وصیت رو تخصیص میزنه. بعضی تمسک کردن به اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، میگن این قاعده هم مورد بالغ است، وصی رو شامل نمیشه، اما میان به اطلاق قاعده من ملک تمسک میکنه، میگن من ملک شیئا ملک الاقرار به، و سبی مالک است لا محاله، مالک شی مالک اقرار بوست. به نظر ما در این صورت قاعده من ملک میگوید وصیت کننده مالک این مال است بلا شبهه، مالک اقرار بوست، داره اقرار میکنه، میگه به اندازه ثلث است ملک الاقرار به، این رو وصی میشنود، مسموع است. اما تصویر دوم در مسئله این بود که وصیت کننده میگوید این مال بیش از ثلث است، ورثه اجازه کردن، ورثه راضی به تصرفن، این اخبار از رضایت ورثه ادعا بر غیر است، ادعا بر غیر به مجرد دعوا بلا دلیل مورد قبول نیست، نیاز به اثبات داره. لذا به مجرد اخبار وصیت کننده از این که ورثه راضیه به تصرفن در مازاد از سرس، وصی قول او رو نمیتونه قبول کنه به مجرد ادعا، لذا باید به ورثه مراجعه کنه، از ورثه استیضان کنه، ببینه آیا ورثه راضی هستن یا راضی نیستن، مراجعه کنید حاشیه مرحوم آقا ضیاء عراقی رو بر عروه، ببینید آیا تفصیلی که آقا ضیاء مطرح میکنه همین تفصیلی است که ما اشاره کردیم. و آیا دلیلی که آقا ضیا بر تفصیلشون اقامه میکنه همین بیانیه که ما داشتیم یا با این بیان متفاوت است؟ نتیجه این که این نتیجه رو بگیریم بعد گوش میکنیم مطالبتونه. در فرع دوم از مسئله یازدهم نظریه حضرت امام در تحریر و حاشیه عروه مورد قبول واقع نشد که وفی سماع دعواه فی المحاکم الشرعیه مثلا، نه ای قول قابل قبول نیست. نظریه مرحومای حکیمم مطلقا پذیرفته نشد، ولی اگر اقرار طرف به این است که این مال به اندازه سلس است یسمع، اگر ادعا اجازه ورثه است تصرف در این مال رو، به صرف ادعا قابل قبول نخواهد بود. مسئله دوازده تحریر رو مراجعه کنید برسیم بهش. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی الله علی محمد. خب دقت کردید که اون الکلامی که در مسائل قبلی گفتید، شک در ولایت او بر عمل داریم، در شک در ولایت اصالت و صحت دلیلش سیره است، دلیل لبیست، قدر متیقن داره، لذا شک در ولایت داریم، شک در ولایت داریم، نمیدونیم به اندازه سلس است یا به اندازه سلس نیست، لذا قولش قبول نمیشه دیگه. اگه این شک باشه قولش قبول نمیشه. Thank you.